اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، قدیر مشرف هستم. صبح همه شما بخیر. امروز چهارشنبه 25 اپریل سال 2018 میلادی است. توجه کنید به خبرهای این ساعت. رئیس جمهور افغانستان با تاکید بر مبارزه بر ضد فساد اداری گفته است که باید میکانیزم های واضح برای مبارزه با فساد به وجود آید. محمد اشرف غنی که روز سه‌شنبه در چهارمین کنفرانس سالانه اتحادیه اروپا برای یافتن راهکارهای مبارزه با فساد صحبت می‌کرد، از آغاز اصلاحات برای مبارزه با فساد در افغانستان خبر داد. جان سپکو، سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان، در آن نشست گفت که مبارزه با دهشت افغانی اولویت دارد، اما تاکید ورزید که نباید مبارزه با فساد اولویت دست دوم باشد، چون به گفته وی وجود فساد حکومت افغانستان را از داخل می پوسد. رئیس جمهور ایالات متحده در تازه ترین اظهار نظر درباره توافق هسته‌ای ایران، آن توافق را احمقانه، مضحک و فاجعه بار خواند و گفت که اگر تهران غنی‌سازی یورانیم را از سر بگیرد، با مشکلات بی‌سابقه روبرو می شود. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
دونالد ترامپ روز سه‌شنبه که در قصر سفید میزبان رئیس جمهور فرانسه بود، به خبرنگاران گفت ایران در شرق میانه مسئول هر اقدام و تحول مخرب است. در یمن، در سوریه، هر جایی که بروید. آقای ترامپ علاوه کرد که همکنون متاسفانه روسیه هم دخالت‌های خود را در منطقه افزایش داده است، هم ایران همواره مسئول هر مشکل در منطقه می باشد. رئیس جمهور ایالات متحده تأکید کرد که اگر ایران مجدداً برنامه هسته‌ای خود را در همان ابعاد شروع کند، با مشکلات بسیار بزرگی که تاکنون ندیده اید روبرو خواهند شد. اما آقای مکرون در صحبت با همتای آمریکایی خود گفت توافق اتمی ایران مهم است و ما درباره آن صحبت خواهیم کرد، اما باید به این توافق به عنوان بخشی از یک رویکرد جامع‌تر در منطقه نظر کرد، یعنی استقرار امنیت در منطقه.
امروز آقای مکرون در برابر نمایندگان کنگره آمریکا سخنرانی خواهد کرد که به گفته ناظران هدف از آن متقاعد ساختن قانونگذاران آمریکا به ماندن این کشور در توافق هسته‌ای ایران است. فردی که ادعا می شود محافظ اسامه بن لادن رهبری پیشین شبکه القاعده است، با وجود که درخواست پناهجویی‌اش در آلمان رد شده، اما از حکومت فدرال پول دریافت می کند. یک روزنامه آلمانی نگاشته است که آلمان سمی 42 ساله را به خاطر مواجه شدن با شکنجه در کشور اصلیش تونس از آلمان اخراج کردن نمی تواند. مقامات امنیتی مشخص ساختند که سمی بین سالهای 1990 تا 2000 در کمپ دهشت افغانی القاعده در افغانستان آموزش دیده و بعد به عنوان یکی از محافظین اسامه بن لادن گماشته شده بود. محکمه آلمان در اپریل 2017 به خاطر جلوگیری از شکنجه و مجازات وی در تونس حکم اخراجش را از آلمان لغو کرد. به خاطر نگرانی‌های امنیتی، سمی مجبور است هر روز به دفتر پلیس منطقه‌ای که سکونت دارد حاضری بدهد. جوان 25 ساله‌ای که روز گذشته با تصادم موتر بر آبرین در جاده مزدحم شهر تورنتوی کانادا 10 تن را کشت و 13 تن دیگر را مجروح ساخت، قبل از حمله در صفحه فیسبوک خود واژه‌های ظلم و ستم را نوشته بود. الک میناسیان حمله مشابه به طرفداران گروه داعش انجام داده است، اما صدر اعظم کانادا و رئیس پلیس مخفی تورنتو هر گونه ارتباط رویداد را با امنیت داخلی آن کشور رد کردند. تا هنوز هم دلیل آن رویداد روشن نیست. میناسیان روز سه‌شنبه در محکمه به 10 مورد قتل و 13 مورد تلاش برای قتل عمد متهم شد. فیسبوک صفحه میناسیان را مسدود کرده است. یک نماینده فیسبوک نگاشته است که در صفحه ما برای افرادی که همچو اعمال را انجام می دهند جای وجود ندارد. ادامه مشروح خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. یک گروه مدافع حقوق بشری که در زمینه مستندسازی جنایات جنگی در سوریه کار می کند، اسنادی را در مورد حملات کیمیایی مزنون از سال 2012 بدین سو در سوریه به نشر سپرده است. شرح بیشتر از مؤمن واحدی.
گروه آرشیف سوریه که با گروه های حقوق بشری چون سازمان عفو بین الملل کار می کند، از 4 سال به این سو نوارهای ویدیویی، تصاویر و سایر اسناد حملات سلاح کیمیایی را جمع آوری کرده است. این گروه روز سه‌شنبه گفت که 861 ویدیوی 193 منبر را تایید کرده که 212 حمله کیمیایی را در سوریه تحت پوشش قرار داده است. بسیاری از مواد توسط رسانه های اجتماعی جمع آوری شده است. رئیس این نهاد در برلین به فعالین گفت که می خواهند مطمئن گردند که مواد ناپدید نشود تا بتواند در پیگرد قانونی افرادی که مسئول آن حملات اند استفاده شود. حکومت اسد هر گونه به کارگیری سلاح کیمیایی را در جنگ آن کشور رد کرده است.
مقامات بریتانیایی با پیشکش برنامه‌شان روز سه‌شنبه گفتند که 3 میلیون شهروند اتحادیه اروپا می توانند پس از خروج آن کشور از اتحادیه اروپایی به حقوقشان دسترسی داشته باشند. اما حضور روز سه‌شنبه مقامات بریتانیایی در بروکسل قانونگذاران را نگران ساخت که آن سیستم ممکن کاران نباشد. اعضای پارلمان اروپا گفتند که سیستم ثبت و راجستر دسترسی به حقوق شهروندی به افرادی که به بریتانیا می آیند مثل گذشته باید رایگان، سریع و به‌زودی قابل دسترس به افراد باشد. رضا پهلوی، پسر شاه فقید ایران، درباره پیدا شدن جسد مومیایی شده احتمالی رضا شاه پهلوی در ایران نگاشته است که پس از بررسی تمام شواهد و جوانب، او و خانواده‌اش به این نتیجه رسیده که پیکر پیدا شده به احتمال بسیار قوی به رضا شاه تعلق دارد. در روزهای اخیر، کشف یک جسد مومیایی شده که منتسب به رضا شاه مؤسس سلسله پهلوی است، در ایران خبرساز شده است. رضا شاه پهلوی در سال 1324 در تبعید در آفریقای جنوبی درگذشت، اما پس از مدت در شهر ری ایران دفن شد. پس از انقلاب 1357 شایع شد که خانواده سلطنتی پیکر مومیایی شده رضا شاه را از ایران خارج کرده است، اما رضا پهلوی روز سه‌شنبه ادعای انتقال پیکر رضا شاه را توسط پدرش محمد رضا شاه پهلوی به خارج از ایران تکذیب کرد. رضا پهلوی که ساکن ایالات متحده است، خواستار به خاک سپرده شدن دوباره شایسته رضا شاه پهلوی در ایران شده است. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های برگزیده این برنامه. در نخستین گزارش، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گزارش می دهد که ولایات بادغیز، بامیان، دایکندی، غور، هلمند، کندهار، جوزجان، ننگرهار، نیمروز، نورستان، تخار و اورزگان بیشتر از ولایات دیگر از خشکسالی سال روان متاثر شدند. بر بنیاد گزارش یونیسف، عدم امنیت غذایی و دسترسی کم به آب صحی در این 10 ولایت آغاز شده و 20-30% منابع آنها خشک شده است. در مورد برنامه‌های اضطراری وزارت زراعت مالداری در برابر خشکسالی و حفظ مواشی، سحر عظیمی مصاحبه انجام داده با اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت مالداری و آبیاری افغانستان که با سخنان آقای رستمی آغاز می شود.
برنامه ها و آمادگی وزارت زراعت بپردازم. یونیسف بیشتر در بخش تامین یا با شامیدنی در مناطق مختلف کار میکنن. ممکن نگرانی بیشتر یونیسف در بخش ها با شامیدنی دیگه باشه، اما در این جای شک نیست که خشکسالی ها و کمبود میزان بارندگی و برف طی فصل گذشته تأثیر جدی روی وضعیت مالداری در کشور به جا گذاشته. امروز در این مورد کنفرانس خبری داشتیم در مرکز رسانه حکومت و جزئیات به خدمت رسانه و مردم رسانیدیم. متاسفانه به دلیل کمبود میزان بارندگی و برف، خشکسالی بیشتر در حال حاضر سکتور مالداری را به آسیب پذیری مواجه ساخته. با توجه به اینکه افغانستان یک کشور زراعتی و مالداری است و در سطح ولایات، سطح ولسوالی ها و قریه ها اقتصاد مردم روی وضعیت مالداری میچرخه، مسئولیت غذایی تا حدی وابسته به سکتور مالداری است. متاسفانه سکتور مالداری در یک تعداد از ولایات کشور با چالش جدی تلف شدن و مرگ و میر مواجه است. به همین لحاظ وزارت زراعت جهت مقابله با خشکسالی ها یک طرح دو ماهه اضطراری را تهیه کرده تا به اساس از این طرح ما بتانیم در مناطق آسیب پذیر برای مالدارایی که از خطر خشکسالی مالا و معاشیشون تلف شود تدابیر داشته باشیم.
آقای رستمی، در مورد جزئیات این برنامه اضطراری که شما برای دهاقین و برای حفظ مواشیشان در نظر گرفتین چی هست؟
طرحی که وزارت زراعت برای فعلا برای دو ماه به شکل سری روش کار کرده، ولایت افغانستان را به سه بخش کاتگوری یا دسته‌بندی کرده. در کاتگوری اول شامل 15 ولایت است که 60% مواشی و حیوانات ولایت زیر تهدید قرار داره و در صورت که مواد کمک های اولیه که همون مواد خوراکی حیوانی و علوفه رسیدگی صورت نگیره، ممکن مواشی تلف شد و از بین بره. کاتگوری دوم شامل 5 ولایت میشه که تقریبا 40% از این مناطق 40% مواشی مناطق تحت آسیب پذیر است و کاتگوری سوم شامل 13 ولایت است که حدود 20% مواشی تحت آسیب پذیری قرار داره.
میشه در مورد برنامه جزئیات بتین؟ آیا این برنامه دستبندی میکنه ولایت ها و پلان شامل کدام ولایت ها میشه و در بخش حفظ مواشی شما چی برنامه ای دارین؟
مالداری، چرا روی مالداری ما تاکید میکنیم؟ برازی که به اساس آمارها بیش از 20 میلیون مواشی در سراسر افغانستان که اکثریتش بوز و گوسپند است موجود است و عموما مواشی در افغانستان وابسته از نظر تغذیه وابسته به چراگاه ها و لفچراست. برای اینکه ما امسال میزان بارندگی ما کم بود، متاسفانه اکثریت لفچرها و چراگاه‌ها نرویده و به این لحاظ در حال حاضر یک خطر جدی متوجه سکتور مالداری است. با توجه به اینکه ارزش سکتور مالداری بیش از 6.3 میلیارد دلار است و اقتصاد اکثریت خانواده وابسته به سکتور مالداری است، به این لحاظ اقداماتی که طی روزهای گذشته توسط حکومت افغانستان انجام شده، تا فعلا قرارداد بیش از 8000 میتریک تن مواد خوراکی حیوانی امضا شده. همین روز تازه ترین اخبار را که من به شما اشاره کنم، روند انتقال بارگیری مواد خوراکی حیوانی به ولایت جوزجان، غور، بادغیس آغاز شده و چند قبل مواد خوراکی به ولسوالی قادس بادغیس رسید، به ولسوالی قشتیپه جوزجان رسیده. به همین شکل به سایر مناطق هم ما برنامه خود داریم. در کل اگر ما در تمام مناطق آسیب پذیر بتانیم 100% تحت پوشش قرار بدیم، تا دو ماه آینده مواشی را حدود 100 میلیون دلار نیاز داریم. برای فعلا 8 تا 9 میلیون دلار در اختیار وزارت زراعت است و روند تولید مواد خوراکی و در این زمان انتقال، بارگیری و توزیعش انشاءالله تا دو روز آینده آغاز میشه.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان به منظور ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تحصیلی به ارتقای ظرفیت استادان توجه می کند. مطابق طرح و پلان وزارت تحصیلات عالی، تا پایان سال جاری خورشیدی در پوهنتون‌های افغانستان استادان دارای درجه تحصیل لیسانس تدریس نخواهند کرد، بلکه همه استادان پوهیالی و دارای مدرک لیسانس به برنامه‌های ماستری در داخل و خارج کشور معرفی می شوند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید.
عارفه پیکار، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، بر روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که نظام تحصیلی افغانستان به عنوان یک نظام تحصیلی بعد از جنگ نیاز به بازنگری همه‌جانبه دارد. به گفته خانم پیکار، حکومت طرح پیشنهادی برای بازنگری جامعه نصاب تحصیلات عالی این وزارت را پذیرفته است. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان با اشاره به یک مؤلفه مهم آموزش با کیفیت که همانا داشتن استادان متخصص و با تجربه می باشد گفت که بر اساس برنامه تازه، تمام استادان پویاله یا دارای مدرک لیسانس به برنامه های فوق لیسانس و ماستری در داخل و خارج کشور معرفی می گردد.
300 استاد پوهیالای ما به برنامه های ماستری داخل کشور و خارج از افغانستان معرفی شدند و قرار است که 700 استاد پوهیالای و لیسانس ما تا ختم سال 1397 به برنامه های فوق لیسانس در خارج از افغانستان معرفی بشن. یعنی ما تا ختم سال 1398 هیچ استاد لیسانسی در پوهنتون افغانستان نخواهد داشتیم.
بر اساس معلومات خانم پیکار، از جمله 2652 استاد لیسانس که در تمام پوهنتون‌های افغانستان تدریس می‌کنند، 1000 تنشان به برنامه‌های ماستری در داخل و خارج معرفی شدند و متوقعی تا پایان امسال معرفی خواهند شد. این برنامه وزارت تحصیلات عالی مورد استقبال محصلان قرار گرفته است. شبنم و نسا دو تن از محصلان افغان در مورد چنین گفتند:
زمانی که یک استاد ماستر میآید در صنف تدریس میکنه با دانش بالاتره، البته نسبت به یک استادی که لسانس هسته میتونه تدریس نمایه. کمی میتونه بالای بلند بردن سطح دانش محصل بسیار کمک کنه و این پروسه را من یک پروسه بسیار مثبت ارزیابی میکنم.
در کل ماستر شدن استادای دانشگاه ها تأثیر خوبی داره، تأثیر خوبی داره، اما به شرط از این که حکومت زمینه سازی کنه و استادا در داخل کشور نه سفرهای خارجی بهشان مساعدت کنه، خارج از کشور ماستریشان را پیش ببرن.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان در حال به ظرفیت سازی استادان لیسانس برنامه ریزی کرده است که همکنون شماری از استادان ورزیده حاضر به تدریس در پوهنتون‌های دولتی نیستند، بلکه به دلیل معاش بلند و بیشتر در مؤسسات و پوهنتون‌های خصوصی مصروفند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که افکار آمد در رابطه به صلح تقویت شده و این موضوع امیدواری ها برای آغاز گفتگوهای صلح را بیشتر ساخته است. این در حالی است که اخیراً 15 تن از نیروهای امنیتی در بادغیس کشته و مسئولیت آن را گروه طالبان به عهده گرفته است. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد چالش های فرارای مذاکرات صلح با آقای سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می دارم.
آقای طاهری، سوال در اینجاست که چطور مردم حاضر به صلح شدند؟ آیا اینا قبلا مخالف دولت بودند که حال حاضر به گفتگوهای صلح شدند؟
بدون شک ملت بزرگ افغانستان از بد و جنجال جنگ شروع شده تا به حال همه تشنه صلح بودند، همه صلح می خواستند، اما صدای واحد نداشتن یا هم یک نهاد نبود که صدایشان واحد بسازه در رابطه با صلح و صلح‌خواهی و صلح به مثابه یک تعادل در اجتماع. امروز خوشبختانه ما تانستیم صدای ملت بزرگ افغانستان از هلمند شروع تا بدخشان، از بلخ شروع تا به قندهار، از پکتیا شروع تا به فاریاب و همین رقم از هرات تا به ننگرهار، همیشه یک صدا واحد و همزمان یک جا و همگام بسازیم. در 4.5 ماه گذشته که ما داشتیم بسته پیشنهادی را توحید کردیم از صدای مردم افغانستان و رئیس جمهور او را به مثابه رئیس دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارائه کردن به مخالفین مسلح نظام افغانستان، که این بسته پیشنهادی به این معناست که صدای ملت بزرگ افغانستان واحد شده و خیلی امیدواری به خاطر آوردن صلح و ثبات در افغانستان و آغاز مذاکرات صلح و ثبات افغانستان بر ما نمایش داده شده. این به این معناست که مردم استاد شدن امروز و ببینیم وقت خیمه مردم خود جوشانه میزنن در هر جای از صدای خود حمایه میکنن.
آیا این به این معنا خود بود که دولت تسلیم میشه به مخالفای خود؟
نه، هرگز این موضوع بسته پیشنهادی که ارائه شده ای تسلیمی دولت را نشان نمیده، اما دولت مکلفیت داره بر اساس قانون اساسی افغانستان، بر اساس هدایت دینی به مسابقه کشوری که متن دینی داره، مکلفیت داره تا اینکه مسئولیت خود را در قبال ملت بزرگ افغانستان ادا بکنه. مسئولیتش آوردن آرامش روحی، صلح و ثبات در جامعه افغانستان است.
با معذرت، اما امیجا گپ شما را قطع میکنم که طالب و پیشنهاد صلح آقای غنی را قبول نکردن و حملاتشان ادامه میدن. مثلا میبینین که به می تازگی 15 عسکر در بادغیس کشته شد و طالب ها ادعای کشته شدنشان هم کردن، مسئولیتش را به عهده گرفتن. شما در این قسمت چه نظر دارین؟
خانم عزیزی، تا به حال رسمن اعلامیه ندادن طالب ها، بر اساس معلومات منابع مختلف که بر ما رسیده، مذاکرات در بین رهبری طالبان، رهبری نظامی و غیر نظامیش آغاز شده و احتمالاً به زودی خلاص شده و یک اعلامیه هم بتن. اونا بررسی دارن که چگونه ما اعلامیه را بتیم که آمادگی خود اعلان بکنیم با مذاکره با دولت افغانستان.
آیا کدام تغییر در پیشنهاد طالبان وارد شده؟ چرا اونا پیشنهادات خود به دولت عراق کرده بودن قبلا؟ آیا کدام پیشنهاد دیگه؟
تا به حال رسما چون اعلامیه داده نشده که پیشنهادات خود ارائه کرده باشند و نه هم کدام اعلامیه در رد دست.
شرط اساسیشان خروج قوای خارجی از افغانستان بود.
نه، او موضوع پیشنهادشان نیست، او بحث گروه های خردشان است. اما ما تقاضای ما این است از طریق صدای امریکا، از مخالفین مسلح نظام، از طالبا که میگن افغان هستیم، میخواییم که هر موضوعی، هر بند را که میخواین در اجندای مذاکرات صلح داشته باشن و به شمول بحث روی آغاز خروج نیروهای خارجی یا جدول زمان بندی میتونن بیارن سر میز مذاکره بحث بکنیم.
و در نهایت فقط یک سوال آخر است که شورای عالی صلح مشکل اساسیش در گفتگوها چی هست که این گفتگوها صلح از مدت هاست که به سر زبان است ولی هیچگاه عملا صورت نگرفته، مشکل اساسی در کجا است؟
عملا ما در 4.5 ماه گذشته شما میبینیم که مجالس مشورتی با تمام اقصاف و اقشار مختلف افغانستان گرفتیم، در رأس علمای کرام افغانستان مجالس مشورتی داشتیم، هدایات اونا را ما گرفتیم، اونا گفتن که ما از این پس رضاکارانه در پروسه صلح گام میورداریم، مشکل ما نداریم. اما بحث اساسی است که مخالفین مسلح نظام اگر افغان هستن آماده شون بیان در میز مذاکره با افغانهای خود بشن.
تشکر.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تبتی های تبعیدی از 60 سال ورود دالای لاما به هند تجلیل به عمل آوردند. آنها مدعی هستند که فرار تبتی ها از حاکمیت چین باعث شده است تا فرهنگ و هویت آنان که با تهدید مواجه است حفظ شود. نزدیک به 70 مکتب که توسط تبتی های تبعیدی در هند اداره می شود، یکی از تلاش های عمده این پناهجویان می باشد. هند کشوری است که از بزرگترین جامعه پناهجویان تبتی در جهان میزبانی میکند. انجانم پسری جا خبرنگار صدای امریکا از یک از این مکاتب در مرکز هند دیدن کرده و گزارش را تهیه کرده است که توجه شما را به آن جلب می‌دارم. آهنگ ها و سروده هایی که در این مکتب در دهلی نو از سوی اطفال سروده می شود همه به زبان تبتی است و توسط معلمینی که با لباس های تبتی یا چوبا ملبس هستند آموزش داده می شود. مگمار سرنگ مدیر این مکتب می گوید که این سروده ها به بیش از 100 شاگرد کمک می کند تا در مورد کشورشان که هیچگاه آن را ندیدن بیاموزند.
معلمان در مورد وضعیت تبتی ها که با سیاست مرتبط نمی باشد مشوره می دهند. ما کشور زیبای داریم و لسان خود را داریم و هویت و مذهب خاص خود را داریم.
شاگردان تبتی در همچون مکاتب که توسط اداره تبتی های تبعیدی اداره می شود رسم الخط تبتی می آموزند و کتاب های داستان را که به زبان محلی ترجمه می شوند می خوانند. دختران جوان آلات موسیقی سنتی را می آموزند. سونم چودون که یک معلم است می گوید تا صنف سوم همه مضامین به زبان مادری تدریس می شود.
او
می گوید زبان تبتی در تبت توسط چینایی ها سرکوب می شود، حتی در صنوف درسی اجازه صحبت به این زبان به کسی داده نمی شود. بنابراین برای حفظ زبان در تبعید و خصوص در مکاتب ما همه چیز را در زبان تبتی تدریس می کنیم. اما شماری هم نگرانند که این تلاش ها ممکن با چالش های در حال روبرو شود که تبتی های جوان در جستجوی فرصت های خارج از هند می باشند. اما شماری هم میگویند که سنت هایی که تبتی ها با آن بزرگ می شوند برای ابد با آن حتی در خارج از تبت باقی خواهند ماند. تنظیم دگونین که در سال 2014 با استرالیا مهاجر شده است میگوید زمانی که مضامین تبتی را از طریق داستان‌ها و معلمین ما می‌آموزیم، ما در مورد تاریخ خود بسیار زیاد می‌آموزیم و من احساس نزدیکی با فرهنگ تبتی‌ها می‌کنم. تصور می‌کنم که آنان که توسط کوه‌ها احتوا شدند چگونه می‌باشند و نسل سوم تبتی‌های پناهجو در حال حاضر در هند بزرگ می‌شوند، جایی که اجتماع بزرگ تبتی‌های تبعیدی در جهان به سر می‌برند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، یک مقام ارشد برنامه جهانی غذا هشدار داد که تهاجم حکومت فرانسه برای خارج کردن ولایت محاصره شده ادلب از کنترل گروه های مسلح شورشی یک فاجعه خواهد بود و باعث بروز بحران بشری خواهد شد. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از ژنو در این مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را محمد احمدی به توجه می رساند.
اکنون که منطقه تحت محاصره غوطه شرقی سقوط کرده است، ادلیب آخرین سنگر شورشیان در سوریه باقی می‌ماند. سربازان وفادار به بشار اسد رئیس جمهور سوریه با حمایت نیروهای هوایی روسیه در ادلیب در حال پیشروی هستند. 2 میلیون نفر در ادلیب زندگی می‌کنند. نصف این نفوس شامل افراد بیجا شده داخلی از مناطق تحت محاصره پیشین مثل حلب شرقی، حمص و غوطه شرقی می‌باشند. به حیث بخشی از توافقات صلح با حکومت سوریه، شورشیان و خانواده‌هایشان به ادلیب برده شدند. جیکوب کارن، مدیر منطقه‌ای برنامه جهانی غذا در سوریه می‌گوید که ادلیب حدود 100 هزار جنگجوی مسلح از اماکن مختلف دارد. کارن می‌گوید که این جنگجویان مرکب از یک اردوی واحد نیستند. در عوض آنها از جناح‌های شورشی مختلف با یکدیگر مشغول جنگ می‌باشند. او میگوید که غیر نظامیان بین این گروه ها گیر ماندن. آقای کارن میگوید که وی پیش بینی نمیتواند که در ادلیب از آن به بعد چه اتفاقی افتاده میتواند. اما او میگوید که به طور مطمئن این اولین نبرد بزرگ بعدی خواهد بود و وی فقط به خاطر آن 2 میلیون نفر که آنجا زندگی میکنند امیدوار است که آنها راه حل سیاسی را پیدا کنند، زیرا به گفته او اگر آنها دوباره در نبرد باشند، اگر آنها دوباره شاهد عین وضعیت باشند، وضعیت بسیار فاجعه بار بزرگتری نسبت به آنچه که آنها در حلب شرقی دیدند شاهد خواهند بود. کارن هشدار داد که جنگ برای ادلیب کابوس بشری را باعث خواهد شد. او میگوید که نمیداند که این مردم در حالی که سرحد بین ادلیب و ترکیه بسته است به کجا میگریزند. کارن میگوید که انتقال مواد غذایی به قربانیان جنگ مسئله‌ای خواهد بود، زیرا سازمان برنامه جهانی غذایی یک سیستمی دارد که با شرکای محلی برای جیره‌بندی غذا کار کرده است. اما کارن به صدای آمریکا میگوید که فراهم کردن سرپناه مناسب برای صدها هزار بیجا شده داخلی بسیار مشکل است. او میگوید که قرار دادن هزاران تن داخل یک مکتب یا دیگر ساختمان‌های بدون تشناب و نیازمندی‌های اساسی مثل بالشت و تشک غیر انسانی است. این مسئول منطقوی برنامه جهانی غذا میگوید که 2 میلیون نفر متواری از ادلیب ظرفیت نیازمندی برای برنامه جهانی غذا و سایر ادارات امدادرسانی را که توان آن کار را خواهند داشت بیشتر خواهد ساخت. در رویداد دیگر روز سه‌شنبه تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که حکومت این کشور عملیات تازه‌ای را روز سه‌شنبه با هدف قرار دادن تونل‌های مورد استفاده گروه دولت اسلامی یا داعش در پایتخت آن کشور براه انداخت. در همین حال گلوله‌باری هاون توسط تندروان بر یک منطقه تحت کنترل حکومت کم از کم 4 کشته بر جا گذاشت. این ساحه در جنوب دمشق آخرین بخش پایتخت سوریه است که تحت کنترل نیروهای بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیست. شورشیان دیگر در آن ساحه به شمول گروه مرتبط به القاعده گفتند که آنها به مناطق تحت کنترل شورشیان در شمال سوریه نقل مکان خواهند کرد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نخست برنامه دری که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید.